خب حاجا یه بار عنواناشو تا اینجا مرور بکنیم. فرمودید شناخت مخاطب، شناخت مکان و زمان، شناخت هنر، درست میگم؟
شناخت موضوع، شناخت فرم و قالب، شناخت روش‌های انتقال مفهوم، شناخت زمان و مکان و شناخت مخاطب.
خب ادامه
سال مهمی رو داریم توش که باید بهش توجه کنیم. مثلا ما تو حوزه، حالا به صورت به اصطلاح گذرا بخوام بخش رو بگم، تو حوزه مثلا فرم و قالب ما داستان و شعر و سرود رو تو حوزه محتوا به صورت مکتوب، نشریه، روزنامه، نمیدونم پادکست، پوستر، اردو، نمایش، سرود. ببین مخاطب میخواد یه طراحی عملیات کنه، گاهی وقتا مفهوم رو در قالب یک سرود میتونه به راحتی. شما مثلا همون علارغم این که شاید مثلا در یه دوره تمسخر هم میشد متاسفانه، مثلا این سلام فرمانده وقتی یه قالب تولید شد که مجموعه مفاهیمی که از این قالب استخراج شد و بعد اون قالب اومد توسعه پیدا کرد، بین المللی شد، یعنی تو کشورهای خلیج رفت مفصلا بهش بر. خب چند تا کار به اصطلاح ما داریم که اینقدر توسعه ویژه پیدا بکنه. این مال اثر شناخت قالبه، اومد روی قالب ایستاد، شروع کرد یه کار فاخر تولید کردن و محصلش شد این اتفاقی که ما داریم میبینیم. یا مثلا تو به اصطلاح تو حوزه روش‌های انتقال مفهوم که اونجا یه توضیح خدمتتون دادم مستقیم و غیر مستقیم، مثلا روش‌های مبتنی بر بازی، مثلا شما همین بازی‌های پرونده‌ای که اومده،
بله بازی پرونده‌ای، اتاق فرارها،
اتاق فرارها، یا بازی مثلا شما وقتی می‌بینی خود بازی مثلا همین مجموعه بازی‌های ابزار محور گروهی، مثلا چه جالب، ما می‌بینیم مثلا یه مجموعه محتوایی که ما می‌خوایم مثلا تو حوزه رهبری و راهبری به مخاطب بگیم، اینو به راحتی بچه‌ها در قالب بازی دارن یاد می‌گیرن، خیلی مهمه. یا مثلا خدمت شما عرض می‌کنم که یه موقعی چون مخاطبین شما طبیعتاً صرفا فعالین حوزه نوجوان نیستن، تو حوزه مثلا کودک هم کار میکنن، شعر من یادم هست که یه داستان‌های کوتاه، تعبیر مقام معظم رهبری خیلی قشنگه، ایشون میگن که سفر یزد بود، آقا تو سفر یزد تو جلسه هم نشستن همه اینا، بعد آقا میگن که من میخواستم این جمله رو، من میخواستم منزل آقای مهدی آذر یزدی برم، تعبیر شد خدمتشون برسم، اونجا خدمتشون میگم، ولی اینجا بله من اینجا مطرح میکنم که آقای آذر یزدی من بخشی از تربیت فرزندانم رو مدیون کتابهای شما هستم. بله این خیلی مسئله است. خب چقدر من از هنر داستان و قصه میتونم استفاده بکنم؟ یه موقعی حالا به تجربه شخصی خودم هست که توی یه مجموعه مدرسه ابتدایی من تقریبا 2 ماه کارم این بود که ساعتای زنگ صبحگاه میرفتم اونجا و برای بچه ها 5 تا 10 دقیقه داستان میگفتم و داستان ها رو اصلا این کتاب ایشون، بله، و یه اون مجموعه کتاب قصه ها مثل شده مصطفی رحمان دوست که خیلی مثلا مسئله های فارسی رو بچه بلد نیستن ولی از این کتاب میشه استفاده.
توزیع نوجوان هم جدیدن اونجا رمان های خیلی خوبی نوشته شده، بله، که غیر مستقیم خیلی مفاهیم رو منتقل میکنه، بچه هم معمولا خیلی خوب استفاده میکنه.
بله بله خیلی خوب. حالا خدمت شما عرض میکنم که تو روش های انتقال مفهوم داشتم، مثلا داستان گویی رو داریم، مبتنی بر تعریف پروژه داریم، پروژه تعریف کردن برای بچه ها دیگه، مستاقش به این معنی که گاهی وقتا شما، ما تو مسئله اون اهداف تربیتی گفتم اهدافمون گاهی آموزشیان گاهی برنامه‌ایان، تو حوزه آموزشیان معمول اینطوره، گاهی وقتا به مدل بعضی از این بزرگواران که تو حوزه مسئله های بینشی کار میکنن سعی میکنن جواب رو، سوال دانش آموز رو بهش جواب بدن، این یه مدلیه که خب معمول بوده، او اومده یه سوالی پرسیده در زمان از قبل هم بوده، در زمان اسلام هم خدمت اهل بیت میرسیدن سوالهای متعدد میپرسیدن و حضرات جواب میدادن، این یه چیز معمولی بوده. یه اعتقاد اینه که ما اتفاقا نباید جواب بدیم، باید به سوال ضریب بدیم و به سمت جواب دلالت کنیم مخاطب. یه مثال میخوام بزنم به ذهن رفقا بمونه الالعبد، 40 امسال، نه 40 سال گذشته، به همراه خانواده از هله داشتیم میرفتیم کربلا، آره دیگه 2 سال پیش بود، از هله داشتیم میرفتیم کربلا، شب خب تو نخلستان یه جایی روستایی رسیدیم، یه بنده خدایی رو اصرار کرد که شیخ مثلا بریم استراحت و اینا، ما گفتیم نه. بعد ایشون مصر شد که چای بشه ما بخور. ما تا نشستیم چای بخوریم، این طفلمون نیاز به اصطلاح تجدید وضو داشت به قول مطلبه ها. پرسیدیم مثلا مکان مثلا برای وضو کجاست، مثلا وین مرافق. بعد یه عبارتی رو گفت، اون همونجا جرقه خورد برای ذهن من و خیلی هم جذاب بود. صدا زد بچه‌شو، اسم بچه‌ش هم علی، اونو علی جون رو میگن اللهوی دیگه. گفت اللهوی دلی، دلالتش کن، راهنماییش کن. گفتم این چه جالب، مثلا نگفت مثلا اینجور نبود که مثلا بگه اونجاست، نه، دلالتش کن، راهنماییش کن. ما در حوزه مثلا پرسش در فضای دانش آموز یه مدل تو این غیر مستقیم میشه که من او رو به سمت جواب دلالت کنم، نه اینکه جوابش بدم. یعنی باید مسیر رو درست کنم که مخاطب خودش به جواب، به سمت جواب حرکت کنه. این خیلی مسئله مهمیه. این چرا بچه‌های من گاهی وقت در حوزه دستاوردها دچار اشکالن، در حوزه مسائل مثلا مباحث بفرمایید که فلان مسئله تکنولوژی دچار اشکالن، چون او به سمت جواب دلالت نشده که. او به جوابش دادم، تا گفتیم دستاورد، گفتیم ببین موشکمون اینجوریه، نه
نقشی تو به دست آوردن جواب
نداشته دیگه طبیعتا. این خیلی مسئله بسیار مهمه. لذا مثلا اینجا استفاده کردن از مبتنی بر تعریف پروژه، پروژه در مباحث علمی، پروژه در مباحث تحقیقات، مثلا حتی مباحث تاریخ، پروژه تاریخ درست کردن. من به نظرم قهوه تلخ مهران مدیری پروژه بود، پروژه مثلا یک درگیری تاریخی در مورد مثلا یک سری وقایعی که یه سری حرف‌های زمان خودش رو در اون پروژه تاریخی داشت می‌زد، کاری که انجام می‌داد این بود. یا حتی همین طنزهایی که ساخته میشه، مثلا یک پروژه است که توش داره بیان میکنه مفاهیم رو، ولی داره در قالب یک پروژه، در مورد یک، در یک قالبی داره رو مطرح میکنه. این هم نظرم تو روش های انتقال مفهومه که خیلی جا داره هایی. من باز نوشتم، سخنرانی نوشتم، استفاده از پاورپوینت و محتوای چند رسانه ای میتونه کمک بکنه گاهی وقتا توی مطالعه به اصطلاح هدفمند ما. مثل اینکه شما در کارگروهاتون بفرمایید که چیز دارید، چی میگن، مطالعه دارید که مثلا میگید که لیگ کتابخانی را میندازیم، یه لیگ کتابخانی میگید، مثلا ما سیر مطالعاتی داریم، یه پروژه است، پروژه حوزه تولید محتوای، تولید محتوا و محتوای. یا جلسه اون، این دیگه باز هنر شماست که باید یه کارگاه با شما گفتگو بشه و شما مفصلا صحبت بشه در موردش. همین جلسه مجموعه کافه هایی که شما رو انداخت، کافه 57 و نمیدونم مدرسه ضد انقلاب ها و اینا، همون مدل های کرسی های آزاد اندیشی، یک پروژه است. روش انتقال مفهوم لزوما به معنای یک کار نیست. ببینید الان مسئله مون تو حوزه فعال فرهنگی مون اینه که وقتی در مورد حوزه یک تعریف یک کار باشون حرف میزنی، ذهنشون خلاصه میشه در جلسه سخنرانی، مثلا نهایتا یک ارسال یک ویدیو. ولی وقتی میایم اینو متنوعش میکنیم، مش میگم آقا ببین هنرمند، کار هنرمندانه یعنی که شما از تنوع قالب ها استفاده بکنید برای ارائه محتوا به مخاطبت، وقت ببینید که چه اتفاقی رقم میخوره که دیگه تعداد زیادی داره. اینطوری مخاطب رو هم که عرض کردیم، یعنی شناخت مخاطب، زمان و مکان، روش های انتقال مفهوم، فرم و قالب و موضوعات مفاهیم که ما باید تو حوزه شناخت بهش توجه بکنیم.
خیلی عالی. خب حالا من پیشنهاد دارم که اگر می‌خوایم وارد بحث گام‌های طراحی سناریو بشیم، یه موضوع رو بذاریم وسط، حالت کارگاهیش کنیم. همونطور که شما می‌فرمایید، منم سعی می‌کنم همین موضوع رو طبق این الگو شروع کنیم تبدیلش کردن به سناریو.
چند تا نکته رو قبل از اینجا باید بگم، اونا حیفه که گفته بشه. ما چه کاری هنرمندانه می‌گیم؟ اون حوزه شناختش رو گفتم، گفتم هنر یه بخشش شناخته، یه بخشش خرق عادته. اینا رو بگم که سریع بگذریم ازش. خرق عادت به معنی اینکه کار هنرمندانه کاریه که عادت‌ها رو از بین می‌بره.
فی کل جدیدن لذت.
لذت.
بله.
یه تعبیر رو یکی از این اساتیدی که تو حوزه کار مغز بود تو باغ علمی تهران گفت، جزء مثلا اساتید از بچه‌های نخبه سمپادی بود که دانشگاه صنعت شریف هم درس می‌خوند، میگفت علمی ثابت شده این مغز داره یه سری شیاره. میگفت اونایی که دچار آلزایمر میشن، کسایی که کم کم اون شیار رو از بین میره، چون افتادن تو عادت ها، دائما دارن یه کارهایی رو روتین انجام میدن مدام. میگه اگه میخواد اون اتفاق رقم نخوره باید ما چیکار کنیم؟ باید بیایم خرق عادت کنیم، یعنی یه کاری که هر روز مثلا از یه مسیر میرفتیم از یه مسیر دیگه امتحانش کنیم. تو روایت هم از ظاهر داریم، اگه شما از یه مسیر داری سمت مسجد میری، مثلا مهمان جایی شدی، میخوای برگردی مسیر دیگه بیا، این تبدیل به عادت نشه برات. مثلا حوزه عبادات ما از یه مدتی وارد عادت که میشه دیگه، ما فقط کلمات رو داریم لغلقه میکنیم، چیزی نمیگیم، دقت نمیکنیم به اینکه چه معنا و چه مفهومی داره. خرق عادت کمک میکنه، اون میگه من خودم میگفت خرق عادت کمک میکنه به اینکه اون شیارهای جدید ایجاد بشه، یعنی مثلا مغز آدم تبدیل بشه تا ابد و ده تبدیل بشه به کسی که داره دائما هی تولید به استری، مغزشو داره
پویا
میشه، مغزشو داره پویا میکنه به یک معنا. خب خرق عادت مسئله مهمیه، کار هنرمندان این خرق عادت. همیشه سخنران مثلا میره تو حوزه به اصطلاح میخوام منبر سخنرانی کنه، میره میشینه مثلا روی اون منبر بالا، یه موقع اصلا سخنران میاد پله اول میشینه، گاهی وقتا مثلا میره قاطی بچه‌ها میشینه مثلا گفتگو میکنه. حتی این رفتارهای ساده، خرق عادت‌های ساده،
مسیر خلاقیت این مسیری که هیچ وقت انتها نداره،
انتها نداره
تا ابد میشه طراحی جدید، خلاقیت جدید.
تو سناریو نویسی و در حوزه طراحی رویداد ما این خرق عادت‌ها رو نیاز داریم. مثلا اینکه آقای پناهیان یه روزی میگفتن ما مثلا در یک اردوی قاشق ندادید به کسی، این دقیقا این خرق عادت بوده، این بچه ها منتظر بودن که غذا و قاشق براشون بیاد.
بله.
ما در اردوی راهینو که شما مطلع هستید برگزار کردیم، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، خب اونجا 300 تا دانشجو از کل کشور بودن. ما یه قانون گذاشتیم اول دوره، آقا ما یه بطری آب معدنی از این کوچیکا بهتون میدیم، این هم بطری آب شماست هم لیوان آب شماست، لطفاً این بطری رو پخش نکنید. چون تو اردوها دیده بودیم که چون به هر اصطلاح برنامه‌ای که اتفاق میفته صبحانه مثلا نهار میخورن آب بهشون میدن و فلان، این بطری پخش میشه تو محیط محله اردوگاه. ما کلن باکس اون آبی که بردیم معزه 300 نفر بود، بعد به اینا گفتیم ما به شما
دیگه نمیگیم.
آقای مورد شما الحمدلله نوجوان کار کرد دیگه، ظهر در مسجد دانشگاه علامه که مسجد فوق العاده زیباییه، واقعا دیدنیه، ما میدیدیم که بطری‌های آبی که داره به سمت به اصطلاح این لوسترای تو دانشگاه میره. خب من به اینا گفتم که من واقعا پای قانونم وایسادم
اوتانه،
و رفقا گفتم که تمام لیوانای یه بار مصرف
دانشگاه هم جمع
تا همه آب سرد کنن رو برداشتم. ظهر شد بعد برای نهار دیدیم آستینا تا اینجا خیسه، من چرا گفتم شما گفتم با دست با دست بخورید دیگه، اینا اینجا وایستاد دارم ما نگاه میکنم. آشنا رفقا شما
بن
خدمت شما عرض میکنم، این خرق عادته، یعنی من همیشه میتونم، یا مثلا من تو اردو غذا رو نصفه میدم به بچه ها. چرا؟ خب اگه کسی غذا اضافه خود بهش برمیگرد بهش میدیم دیگه، مثل اینکه ما باش غذا رو پر میکردیم بعد مثلا میگفتیم به اصطلاح حالا مثلا غذا پره مثلا بعد نصف غذا، نه الان غذا رو نصفه میدادیم به بچه ها. عادت اینه که هر چقدر دوست داره برمیداره مثلا پر میکنه بعد یه مقداری میخوره نصف غذاش میمونه. خرق عادت ها باید اتفاق بیفته، این خیلی مسئله مهمی. لذا در حوزه کار هنرمندان خرق عادت خیلی مهمه، هی هم تأکید میکنیم کاری که شما در هیئتتون کردید. آقای وقتا مفهومو نباید منبر رفت، تئاتر درست کردید، یادتون هست؟ تئاتر درست کردید. آقا نه قواره هیئت رو به هم ریختین، نه کی گفته به حرمت هیئت من ضربه زدم، قواعد رو تغییر دادم، پرده خوانی را افتاد، نقالی مفهوم رو تعدیرم خرق عادت میکنم. همه الان منتظرن که یه روحانی بیاد، و یادم ایام 28 سفر کاروان های پیاده روی که به سمت حرم امام رضا میرفتن، وقتی میرسیدن به حسینی ها توی مشهد و اینا، دیگه آخون نمیفرستدن که منبر بره، چیکار میکردن؟ این پرده خوانی میوردن مسیر حرکت امام رضا رو از مثلا مدینه تا به
نقالی میکرد.
خیلی متفاوته دیگه، خرق عادته. نکته بعدی تو حوزه هنر رسا بودن هنره. هنر یه امر رساییه، یعنی صدای هنر گویاست، شنیده میشه، باید رسا باشه اون چیزی که داریم میگیم، قاطی نشه با مفهوم مستقیم غیر مستقیم. نه من میخوام یه مفهومی رو به مخاطب بگم، تهش پایان باز، مثل بعضی از کارگردانای معروف ما نشه که پایان داستانشون بازه، نه پایان باز نداریم ما که. باید مفهوم مخاطب بفهمه تهش چی شد. درسته شاید من از شروع غیر مستقیم دارم استفاده میکنم،
خاصه از انتقال مفهوم مخاطب مطمئن بشه،
مطمئن بشین بله مفهوم رسا بشه. جذاب دیگه، حوزه جذابیت که دیگه تا دلتون بخواد دیگه، از حوزه رنگ و موسیقی و نور و
هیجان
و هر آن چیزی که متناسب با مخاطب در رویداد هست، از این عنصرها در موضوع انتقال مفهوم. این میشه هنرمندانه. یعنی گفتش که معروفه، حالا نقد اینه که آقای ممیزی که بالاخره تو حوزه به اصطلاح بفرمایید که گرافیک کار کرده بود، اون اول انقلاب میرن بهش میگن که آقا مثلا یه دونه طرح برای ما بزن در مورد مبارزه با بیسوادی، ایشون یه گفتن یه استامپ بیارید از این اثر انگوش میخواستم بزنن، اثر انگوش گرفت گذاشت روی کاغذ، بعد با یه خودکار روش ضبطر زد، لوگو میخواستن بسازن، این لوگو چیز هنره دیگه، هنر اومده وسط. شما میبینید آنچه که ما داریم در هنر مثلا تو جذابیت، آن رنگ و لعابی که خدا رحمتش کنه رضوان و خدا بر این پیر مرد که در آخر سال گذشته امسال جزو مفاخر ما بود که دنیا رفتن، مرحوم آقای فرشیان،
بله
خدا رحمتش کنه، مثلا هنر اون ایشون در رنگ و لعاب در تابلو عصر عاشورا به نظرم غیر قابل، چه تصوری ما از عصر عاشورا داشتیم، ایشون درستش کرد که دیگه مثلا بعض از اون هم تو اشعار ما هم رفت و اشعار آینی ما هم یه عنوان رفت،
جذابیت غروب فرشیان گریه میکنه،
گریه میکنه اصلا. ما چقدر از این جذابیت استفاده میکنیم گاهی وقتا، مثلا خود یک کار ساده، یک کاری این چنین فاخر مثل مثلا کار به اصطلاح نقاشی میتونه اینقدر به ما کمک بکنه. غیر مستقیم بودن و جزئی نگری در هنر خیلی مسئله مهمیه. کار هنرمندانه کار کلی نیست، کار هنرمندانه کاریه که به تمام جزئیاتش دقت میشه.
دقیقا مثل عرصه تربیت که دقیقا. دنیای تربیت دنیای جزئیاته، کسی که اهل به قول خودم یلخی کاری و کلی کاری اینا باشه اصلا نمیتونه ورود بکنه.
یعنی من گاهی وقتا میگم این خانوم ها تو این عرصه واقعا معلم های خوبی میتونن بشن. شما یه جشن عروسی که میخواین اینا برگزار بکنن، از ریز جزئیات مکان آتلیه شون رو نمیدونم تا مثلا بخش سالن پذیراییشون گرفته تا نوع لباس تا اینکه مثلا اگر دوماد میاد دنبال عروس باید مثلا تو سالن که میرن با هم برن، این به جزئیات دقت میکنه. این دقیقا تو کار رویدادسازی ما باید به این جزئیات جزئی نگر برخورد کنیم، چون نوجوان ما آدمیه که به واسطه این فضای مجازی جزئی نگر شده، جزئی میبینه و اتفاقا گاهی وقتا از همین جزئیاته که میفهمه کاری که داریم انجام میدیم ما کار مهم، کار درستیه، یا داریم همین به قول شما همینجوری یه چیزی انجام میدیم بره دیگه، خیلی بدون پشتوانه است. لذا جزئی‌نگری در کار هنری مسئله بسیار مهمه و تیکه آخر نگاه منظومه‌ای داشتن، اینم خیلی مسئله مهمیه در انتقال هنرمندانه و کار هنری. باید به مسئله نگاه منظومه‌ای دقت داشته باشیم. نگاه منظومه‌ای که ما باید همه عناصر وجودی مخاطب رو در تربیت دقت داشته باشیم که در اون رویدادی که طراحی می‌کنیم بهش توجه داشته باشیم.
خصوصا که ابتدای فرمایشتون اشاره کردید که خیلی وقتا ما توی یک رویداد یه هدف رو نشونه می‌گیریم، اما 10 هدف هم از بغلش می‌بینیم که
بله.
به نشونه خورده و محقق شده برای دانش آموز. لذا بدون نگاه منظومه ای نمیشه
بله بله. که شما تو همه عناصر وجودی مخاطب درگیر بشه، یعنی مخاطب واقعا وقتی وارد این رویداد میشه هم عنصر بینش هم عنصر گرایش هم عنصر رفتار در مخاطب اثر گذاره و اونو در نظر بگیریم تو طراحی مخاطب محتوایمون و کار هنرمندان یعنی همین کار رو انجام میده. یعنی شما ببینید دقت کنید هم منفیش رو داریم هم مثبتش رو داریم. منفیش مثلا حوزه اختشاش هایی که رقم خورده حالا الان و اون 1401 در حوزه رنگ کار کردن، در حوزه شعار کار شد، در حوزه رفتارسازی کار شد، در حوزه
نمادسازی. یه توضیح نمادسازی که میگه شما کاسبی اعتراضت میخوای نشون بدی، نمادت میشه قفلی که به در مغازه بزنی، شما خانومی روسریت که بالا بگیری، اینا همه تعریف نماد. خب با این فرمایشاتی که داشتید فکر کنم دیگه بالاخره به این نقطه میرسیم که آماده شیم برای تعریف گام به گام فرایندسازی یا هم سناریوسازی تربیتی. یه استراحت رسانی داشته باشیم، برمیگردیم همچنان خدمت شما هستیم با استاد علی‌آبادی بزرگوار.